أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت عزار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در 30 جلسه از تدریس و نقد کتاب عقاید الاسلام خدمت بزرگواران هستیم. با ترجمه انصار رسیدیم صفحه 80. در پاورقی جناب احمد الحسن نقدی و اشکالاتی رو مطرح میکنن در خصوص تقلید از غیر معصوم. خب عبارت رو از رو میخونیم و قسمت به قسمت مباحث رو مطرح میکنیم. در پاورقی دوم از صفحه 80 مینویسن حقیقت این است که حال مروجان عقیده وجوب تقلید از غیر معصوم امروز مصیبت بار است. پس بعد از سقوط علمی مسلک وجوب تقلید از غیر معصوم که آن را ترویج کرده و بر مردم فرض می کردن، و پس از آن که دانستن که این عقیده صرفاً اوهامی است که هیچ دلیلی جز هوای نفس آنها ندارد، شروع به چسبیدن به شبهات کردند. و یکی از این شبهات همین است که اگر مسلک ما غلط بوده، پس در گذشته مردم باید چه کار میکردن؟ در عصر غیبت امام زمان خب مردم در ارتباط با احکامشون رجوع میکردند به عالم جامع و شرایطی که دارای علم، دارای تقوا و استخراج میکنه احکام شرعیه رو و اونها رو در اختیار مردم قرار میده. اون مردم مطالبی که در باب احکام دینشون در آیات و روایات در عصر غیبت کبرای امام زمان رجوع میکردن به این شخصیت ها. قبلا این گونه بوده که در هر دوره شخصیتی به عنوان زعیم شیعه بوده، یعنی اون مرجع عالم و اعلم و بقیه زیر مجموعه او، و او تلاش علمی خودشو کرده در ارتباط با آیات و روایات، خب همونها رو ارائه میداده یا خود روایات رو بررسی سندی میکرده، روایات رو در یک مجموعه میآورده که در مسائل مبتلا به مردم رجوع بکنن. یا مثل اکنون میبینیم که مراجع توزیع المسائلی دارن که اینها همه برگرفته از آیات و روایات و احکام عقلیه و اینها رو در اختیار مردم قرار دادن. خب ایشان اشکالی که مطرح میکنن پیرامون چنین تقلیدی هست. در صفحه 81 مینویسن پس به خدا سوگند آنها بدعت گذارن و پیروان بدعت هستن. اگر بطلان این عقیده را در گذشته نمیدانستن، پس امروز به برکت دعوت حق مهدوی فهمیدن که عقیدهشان بدعتی بیش نبوده. بگه این مراجع کسانی که یا طرفدار تقلید هستن از غیر معصوم در احکام، وقتی اشکال میگیری میگیم بدعته، میگه خب 200 سال پیش چیکار میکردن مردم؟ 300 سال پیش، یعنی تمام علمای دین ما و مردمی که تبعیت میکردن از زعامت شیعه و مرجعیت، اینها علمایشون بدعت گذار و مردم هم در بدعت بودن. اینطوری مطرح میکنه. ایشان میگه که به برکت دعوت حق مهدوی، یعنی خودشو دارن میگن، ایشان ادعا میکنن من پسرم، پسر امام زمانم به چند واسطه، و من مهدی هستم و مهدی اول هستم و یمانی موعود هستم. خب وقتی چنین شده، من دارم اینجا به عنوان حجت الهی میگم که کسانی که سرسپردگی داشتن به مراجع تقلید در ارتباط با احکام دینشون، اینها در بدعت هستن، اینها در انحراف هستن. آنها وجوب تقلید از غیر معصوم را از عقاید می شمارن. همچنان که شیخ محمد رضای مظفر در کتاب عقاید الامامیه که اکنون کتاب درسی و رسمی حوزه های علمیه است، این مسئله را تصریح میکنه. میگه کار به جایی رسیده که بعضی از این افراد میگن که اصلا اگر شما چنانچه اینو قبول نداشته باشی که در عصر غیبت کبرا که حجت خدا نیست، از فقیه اعلم جامع الشرایط نباید تقلید بکنی، میگه تو عقیدت مشکل داره. این به خاطر که یه عقیده. یعنی چه عقیده؟ یعنی اینکه وجود نازنین امام زمان این وظیفه رو در ارتباط با شیعیان قرار داده، و خب شما وقتی که اینو قبول نکنی، یعنی اون دستورالعملی که امام زمان، اون مصلحتی که امام زمان در نظر گرفته، شما نسبت به اون پشت میکنید. لذا میفهمن جمعی چنین حرفی رو زدن. از طرفی میگوین که عقیده نیاز به دلیل قطعی دارد، یعنی روایت واحد حتی اگر صحیح و سند باشد طبق مسلک آنها کفایت نمی کند، و همچنین آیه غیر محکم و غیر واضح و دلاله از قرآن نیز برای اثبات عقیده کفایت نمی کند. میگه اینها اینقدر در عقایدشون جور دیگه حرف میزنن، میگن که بله روایت واحد، خبر واحد اگر صحیح و سندم باشه کفایت نمی کنه. خب خبر واحد ظنی محسوب میشه، و اینکه خب ما عقیدمونو از خبر واحد نمیتونیم بگیریم خبر واحد معتبر، نه، این متفقون قول تمام دانشمندان تشیع نیستش، بلکه خب مثل خبر متواتر نیستش. یعنی اگر چنانچه ظنیه یه خبر واحد معتبر برای شما، 80% شما بالاخره اعتماد داری، اطمینان داری که این از معصوم صادر شده، لازم نیستش که اون عقیدتاً 100% باشه. بنده 80% چنین وجهی رو در نظر میگیرید. مثلا میگه که فرض بکنید که 80% چند تا روایت داریم در مورد فشار قبر. فشار قبر چند تا روایت؟ این روایات در حد تواتر نمیرسه، خبر واحده، اما سند اینها معتبره. خب به این معنایه که ما دیگه فشار قبر رو قبول نکنیم. چرا؟ ما عقیده داریم که برای جمعی فشار قبر هستش، اما خب چون اینها اخبار واحد هستش، ظنی هستش، و 80% در حال میخواد ما رو به یقین برسونه، ما هم بعد 80% 20% رو کنارش میذاریم که شاید جور دیگه ای باشه مثلا. ولی این گونه نیستش که همه دانشمندا میگن که نه، ما این اخبار واحد رو در مسائل اعتقادی قبول نمی کنیم. و همچنین آیه غیر محکم و غیر واضح و دلاله از قرآن نیز برای اثبات عقیده کفایت نمی کنه. قرآن قطعی و صدور هست، یعنی قطعا از نایه خداوند متعال صادر شده برای یک مسلمان، اما خب یه آیه مینیم آیه متشابهه. خب ما متشابه که عقیده نمی سازیم که آیهی که چند پهلو باشه، آیهی که مبهم باشه، آیهی که تعارض با محکمات داشته باشه. چه کار میکنیم؟ این آیات متشابه رو ارجاع میدیم به محکمات، یا متشابهات و روایاتی که در ذیل اونها هست نگاه میکنیم، و برای ما با همون اسلوب حدیثی و روایی و نصوص دینی بررسی میکنیم، و اونها رو جز عقیده خودمون قرار میدیم. اگه نه آیه متشابه رو که ما نمیتونیم عقیده خودمون قرار بدیم، چون ما درک نسبت به اون نداریم، درک درستی نداریم، احتمالات مختلف میتونه باشه. بلکه حتی اگر منکر برشمردن بدعت وجوب تقلید غیر معصوم از عقاید شوند، باز هم این مسئله نزد آنها لااقل یک اصل شرعی محسوب میشود که در اصول شرعی مثل وجوب نماز و روزه نمیتوان تقلید کرد، و در نتیجه با باید دلیل قطعی بر آن اقامه کنند و ظن و وهم برای اثبات این اصول شرعی کفایت نمی کنند. با این حال باز هم با دست خالی می آیند، چون هیچ آیه محکم و واضح الدلاله و روایت واحد مسند صحیح السند و محکم المعنی برای اثبات مدعایشان وجود ندارد، با اینکه آنها طبق مسلک خودشان به روایات متعددی که مفید تواتر یا قطع باشد نیاز دارند. آنان فقط اوهامی را می آورند و اگر بخواهیم کوتاه بیاییم باید بگوییم که زنون و گمانهایی می آورند نه بیشتر. پس قطعیت مورد ادعایانها کجاست؟ قطعیت به این عقیده را از کجا آوردن که به مردم مستضعف و عوام میگویند عمل شخص عامی بدون تقلید باطله و اگر کسی از آن تقلید نکند اعمال و نماز و روزهش باطل خواهد بود. ببینین ایشان یه مطالب رو میگه که یا درک درستی نسبت به فتاوا و نظرات دانشمندان شیعه نداره، یا استنادشون به یک چند دانشمند شاذ هستش که این نظرات رو داره میگه. حالا من خدمت رفقا عرض میکنم که ببینیم ما الان ایشون مرجعیت رو برده زیر سوال، بحث تقلید رو برده زیر سوال. این توضیح المسائل مراجع تقلید، 12 مرجع فتاوایی که دادن در 2 جلد توضیح المسائل، اینها جمع‌آوری کرده فتاوای 12 مرجع. خب ببینید ما مسئله اول این توضیح المسائل رو بخونیم. این 12 تا مرجع ببینیم نظرشون چیه و تفاوت توی چه مسئله‌ایه، بعد مطابقت بکنیم با فرمایش ایشان ببینیم اصلا این حرف مراجع رو ایشون متوجه نشده. می نویسن مسئله 1، عقیده مسلمان به اصول دین باید از روی دلیل باشه. باید از روی دلیل باشه عقیده. پس اینجا فعلا بحث تقلید در عقیده نیست، اینجا خط اول تکلیف مشخص میشه. ولی در احکام غیر ضروری دین باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد یا از مجتهد تقلید کند، یعنی به دستور او رفتار نماید، یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده. مثلا اگر عده‌ای از مجتهدین عملی را حرام می‌دانند و عده‌ای دیگر می‌گویند حلال حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد، و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب می‌دانند آن را به جای آورد. پس کسانی که مجتهد نیستند و نمیتوانند به احتیاط عمل کنند واجب است از مرجع تقلید تبعیت نمایند، یعنی از فتاوای اون گوش بده و عمل بکن. ببین اینجا چند مسئله رو مطرح کردن. یکی، اعتقادات باید از روی بصیرت باشه، باید مدلل باشه، مبرهن باشه، حتی در اعتقادات تقلید جایز نیستش. یک چیزی که مسلمه تمام مراجع تقلید گفتن، مثلا ببینید همین قسمت اولشو مرحوم آیت الله گلپایگانی و مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی آوردن، عقیده مسلمان به اصول دین باید از روی دلیل باشد و نمیتواند در اصول دین تقلید نماید، یعنی بدون دلیل گفته کسی را قبول کند، ولی اگر از گفته غیر به عقاید دینی یقین پیدا کند در حکم به مسلمان بودن او کافی است. باید باشه. حالا اگه چنانچه فرض کن از پدر و مادر و آخوند سر کوچه‌شون و استاد دانشگاه و کسی فهمید اسلام بر حق اطمینان کرد، کافر نمیشه، اما بالاخره در اون وظیفه خودش کوتاهی کرده، باید تحقیق بکنه، بررسی بکنه، بصیرت پیدا بکنه. یا مثلا آیت الله خویی و مرحوم آیت الله تبریزی می نویسن شخص مسلمان باید به اصول دین از روی دلیل اعتقاد پیدا کند و نمی تواند در اصول دین تقلید نماید، یعنی بدون سؤال از دلیل گفته کسی را قبول کند، ولی در احکام دین و در غیر ضروریات که احکام رو مطرح می کنه همون مطلب بالا رو می کنه. یا آیت الله سیستانی، ایشان میفرمایند شخص مسلمان باید عقیدهش به اصول دین از روی بصیرت باشد و نمیتواند در اصول دین تقلید نماید. یعنی گفته کسی را که علم با آنها دارد به صرف اینکه او گفته قبول کند، ولی چنانچه شخص به عقاید حقه اسلام یقین داشته باشد و آنها را اظهار نماید هرچند از روی بصیرت نباشد، آن شخص مسلمان و مؤمنه و همه احکام اسلام و ایمان بر او جاری می شود. و اما در احکام دین و در غیر ضروریات و قطعیات دوباره همون مطلب رو گفته. ببینید من یه توضیح رو اینجا بدم در ارتباط با مسائل فقهی. پس متفقون قول فرمودن در اصول و اعتقادات تقلید جائز نیست. پس این بحث تقلید و مرجعیت و مقلدین و اینها که مطرح میشه در مورد اصول دین نیست. میره سر فرو. فرو دو حالت داره. یکی یک سری اموریه که احکام ضروری دینه، مثلا اصل صلات نماز، اصل روزه، اصل خمس، اصل زکات، اصل جهاد، اصل حج، اصل امر به معروف و نهی از منکر، اصل تولا و تبرا. این ده فرعی که ما داریم در نظر میگیریم در مورد اینها مرجع تقلید لازم نیست. یعنی در این مورد مسلمان نباید مرجع تقلید تبعیت بکنه، خاطر اینکه اینا دیگه مسلمات فقهی و احکام اسلامی، اصلا اینا تقلید نداره. مثلا فرض کنید یه مرجع تقلید دیگه آقا نماز نخونی، اصلا این دیگه عدالتش میره زیر سوال، به خاطر اینکه این جزء اساس دین نماز که کسی که ترک بکنه چنین چنان اعمالش مورد پذیرش قرار نمیگیره. حالا یه نفر بگه آقا نماز صبح نخونید مثلا، یه حرفی نمیزنه. پس این نسبت به احکام که تکلیف مشخصه. میمونیم سر احکام غیر ضروری دین، یعنی اینها جزء ضروریات دین نیست. مثلا فرض بکنید که اصل نماز جزء ضروریات دینه، اما اینکه حالا شک در نماز جزء غیر ضروریات احکام محسوب میشه، یعنی اگه یک نفر اینها رو ندونه با اینکه اصل صلات این متفاوته. مثلا فرض بکنید که احکام نجاسات، احکام طهارت، احکامی که در ارتباط با وضو هستش، نسبت به تیمم هستش، نسبت به غسل هستش، کجا باید تیمم بکنیم، کجا باید غسل انجام بدیم، تمام اینها رو که نگاه میکنی اینها احکام غیر ضروری دین هستن. در این موارد گفتن به مرجع تقلید رجوع بکنیم. خب از جناب آقای احمد الحسن سوال میکنیم ما، آیا در نبود حجت الله که ما احکامو بخوام بپرسیم باید به چی رجوع بکنیم؟ به آیات و روایات. همین ایران خودمونو در نظر بگیریم. آیات به زبان عربیه، روایات به زبان عربیه. این مردم میلیون ها نفری که هستن که تسلط به زبان عربی ندارن، فرصتی هم نبوده. یعنی یک جامعه زندگی میکردن که گاهی اوقات بعضی ها کارگر بودن، بعضی ها از بچگی اصلا درس نتونستن بخونن، شرایط اقتصادی جوری بوده اجازه ندادن مدرسه بره، حتی درس نخوندن. حالا گیرم هم درس خونده باشه، این زبان فارسی و زبان مادری خودش میتونه بنویسه یا بخونه. زبان عربی زبان مشکلی هستش، جزء پنج زبان سنگین دنیا یکیش زبان عربیه. زبان آلمانی هستش، زبان فرانسه هستش، زبان چینی هستش، عربی هم یکی از اون زبان هاست. خب باید این چندین سال باید وقت بکنه که اینها رو بخونه. صرف باید بخونه، نحو باید بخونه، بلاغت باید بتونه و لغت باید تا میتونه حفظ باشه. خب حالا گیرم اینم بدونه، باز کفایت میکنه کفایت نمیکنه، به خاطر اینکه ما در بین روایات ما احادیث جعلی هم وارد کردن دشمنان. خب پس یک علمی به عنوان علم رجال هم باید بدونه که بفهمه آقا این کسی که نقل کرده آقا این درسته یا نادرسته. علاما نقل مثلا چنین چیزی مطرح شده. خب حالا این واقعا راویاش کیان؟ اینها راستگو بودن، دروغگو بودن؟ اینها باید بررسی بکنه، باید رجال بدانه. حالا ممکنه اینه بگه رجالم نیاز نیست. اگه رجال نیست، نیاز نیست، بعد باز اینجا گیر میکنه دین روایاتی که با هم در تعارضن. یه روایت یه مسئله رو میگه، یه روایت چیز دیگه ای رو داره میگه. نه اینکه معصوم تعارضگویی داشته، حالا یا معصوم یا در بیان تقیه بوده، جان شیعی یا شیعیانی در خطر بوده، جوری دیگه مطلب رو گفته، بعد اینها نفهمیدن معصوم تقیه کرده، اینو گزارش کردن، یا راوی حدیث درست از معصوم متوجه نشده. مثل اینه الان من یه مطلبی رو میگم، یه نفر ممکنه در لایو یا در حضور باشه، مطلب منو جوری دیگه ای بفهمه و جور دیگه ای منتقل بکنه، بگه فلانی چنین مطلبی رو گفته، خب این اشتباه کرده و مسئله من چیز دیگه ای هست و من فراوون دیدم. یعنی گاهی اوقات من دیدم که بعضی از شاگردا چه در فضای مجازی بودن فلانی اینو گفتی، گفتم من کجا فلان چیزی گفتم، فلان جا گفتم، نه آقا شما درست دقیق متوجه نشدی، کامل سخنرانی رو گوش ندادی. من یک قسمت اومدم اول عقیده ای رو گفتم، از طرف مقابل تشریحش کردم، بعدن باطلش کردم، شما قسمت اول سخنرانی منو گوش دادی، فکر کردی من عقیده من اینه. دلیل نمیشه که. لذا اینکه اشتباه بخوان برداشت بکنن هم هست. علی حال این روایتات مختلفه و تمام هنر یه نفر اینه که در وقتی این روایت ها مقابل هم هستش بتونه احکام رو استخراج بکنه و بحث داره که به هر دوتاش هم نمیتونه عمل بکنه. چرا؟ چون اینا ضد و نقیضه. در یه مسئله یکی گفته این واجب انجام بده، باید انجام بده، یا این حلاله، مسئله دیگه گفته حرامه. بین حلال و حرام نمیتونیم. یه وقت ما میگیم مثلا بین مستحب و واجب، اینجا احتیاط میکنیم واجب رو میگیریم، حتما انجامش میدیم. بین مکروه و حرام احتیاط میکنیم، کلن ترکش میکنیم. اما یک عمل گفته که این عمل جائزه یا واجبه و همون گفته این کار حرامه، خب اینجا با چه کار بکنیم؟ خب این توده مردم چطوری میتونن فهم نسبت به این احادیث داشته باشن؟ مثلا احادیثی که عرض کردم اینا ترجمه نشده، احادیثی که فرض بکنید الاد رجالی اینها بررسی نشده، هرچند که ایشان علم رجال هم قبول نداره، حالا که بسیار اشتباه میکنه ایشون علم رجال رو قبول نداره. مگه هر کتاب هر مسئله رو که نقل کرده ما میتونیم بهش اعتماد بکنیم؟ ما میبینیم بسیاری از محدثین ما احادیثی رو آوردن، یک مسئله رو آوردن، اما گفتن که نقلم شده، خواستن اینها از دست نره، همه رو جمع بکنن یک جا. اون محدث متوجه بوده این احادیث مقابل هم هستش، خواسته اینها از دست نره و در مرتبه دیگه کار اجتهادی اون فرد مثلا رو اینها انجام بده. خب این مسئله ما چه کار باید بکنیم؟ لذا در این موارد، یعنی احکام غیر ضروری دین، اینها چه کار میکنیم؟ اینها از یک نفر آدمی که دینشناس باشه، یعنی مقدمات فهم متن نصوص دینی هم داشته باشه، ادبیات عربش قوی باشه، اصول فقه بدونه، هرچند که ایشان نگاهی به اصول فقه نداره، به هر حال نگاه معقولی، تعقل در وحی باشه، علم حدیث رو بدونه، علم رجال رو بدونه، بلاغت رو بدونه، جهات مختلف رو کار کرده باشه، زبده باشه، تمام احادیث موضوع رو دیده باشه، حالا بخواد استخراج بکنه حکمو. خب اینم یک سال دو سال که به دست نمیادش که. اگه هر کسی بخواد که در احکام دینیش باشه، کسی هیچ کار دیگه نباید بکنه، همه باید بشن مرجع تقلید، همه باید برن حوزه درس بخونن، همه که نمیتونن حوزه درس بخونن که، وقتشون نداره. خب در این موارد میگه از یه مجتهد، اونم نه از هر مجتهدی، این استدلال عقلیه ها، این قسمتش استدلال عقلیه که میگه که شما فرض کنین که 10 تا مجتهده، یعنی 10 تا فردی هستن که دینشناس هستن، کار کردن در احکام، روایات، آیات بررسی کردن، مطالبی هم استخراج کردن. اینجا حکم عقل میگه چی؟ میگه از او که از همه بهتره ازش تقلید کن. لذا از شروط عقلی که مطرح کردم، تمام مراجع که نگاه میکنیم که باید مرجع تقلیدی که انتخاب میکنیم اعلم باشه، یعنی این نوع احتیاط عقلیه. مثل میمونه که شما در پزشکی مثلا فرض کنید یک مشکل گوارش برخوردی، به فوق تخصص گوارش رجوع میکنی، دیگه حالا اونقدر دقت نمیکنی ببینی تو مشهد تو این فوق تخصص گوارش ها کدوم یکی از همه بهتره و پخته تر و زبده تر، اصلا بخوای تحقیق بکنی کلی وقت میگیره، طول میکشه. میگه آقا طرف متخصص گوارش، میگه بله، میگه بعد بالاخره من اینو قبولش دارم که این کاره، میری خودتو در اختیارش قرار میدی، معاینه میکنه، عکس ها رو میبری، میگه مثلا فرض کنید شما عکس رنگی بگیر، سونوگرافی بگیر، اندوسکوپی بکن، کولونوسکوپی بکن، نمیدونم اینها رو بیار، با توجه به اینها یک نسخه ای هم به شما میده و شما بر اساس او عمل میکنی. این یک کار عقلیه که برای جان خودش که خیلی هم مهمه، آدم بالاخره به یک متخصص رجوع میکنه، اونم به عالم اونقدر دقت نمیکنه. اما تو دین فقها دقتشون اینجای میگن مجتهد در حکم همون فوق تخصصه، اما شما اعلم از فوق تخصص ها رو بخوای در نظر بگیر، یعنی باید مرجع تقلید شما اعلم باشه. بعدش هم فقط علم کافی نیست، باید شهرت به تقوا داشته باشه، یعنی یک فرد متقی باشه، خدا ترس باشه، یک آدم پاکیزه‌ای باشه که تو بخوای از اون تقلید بکنی. پس ملا بودن به تنهایی کفایت نمیکنه. ممکنه یه نفر باشه خیلی باسواد باشه، اما استمرار بر گناه صغیره یا گناه کبیره ازش رویت شده باشه و این عدالتش احراز نشده باشه، لذا ما نمیتونیم از او تقلید بکنیم. هم در بعد علمی هم در بعد عملی باید ممتاز باشه اون فرد. خیلی خوب، حالا ما مواجه شدیم با این فرد، در غیر ضروری دین میام از این تقلید میکنه، اونم تازه اگه این برگرده بگه آقا این حرفای شخصی خودمه، اون وقت عدالتش میره زیر سوال. ما دینمونو از آیات قرآن و روایات معصومین میگیریم. مجتهد یه واسطه‌ایه، میاد رو آیات و روایات با علوم عالی و ابزاری که داره بررسی میکنه، حکمی رو استخراج میکنه. خب این حکمی رو که استخراج کردش در اختیار ما قرار میده، در مواردی احتیاط میکنه، حتی میگه اگه بخوای به فتوای من عمل بکنی، من نمیگم که 100% اینو انجام بده یا اینو ترکش کن، احتیاط میدم که بعدم باید برو به یک نفر که توی این زمینه شاید قوی تر کار کرده باشه. ممکنه من جهات مختلف من اعلم باشم، در یه مسئله ممکنه مشتهد بعدی بیشتر کار کرده باشه، به فعل اعلم رجوع کن و در اون مسئله احتیاط رو برطرفش کن. اما اونایی که حکم صائب میدم، حکم قطعی دارم میدم، خب بله، من شما اگه منو به عنوان مجتهد اعلم انتخاب کردی، خب باید از من تبعیت بکنی. و حالا اگه یه نفر بگه آقا حرفای شخصی خودمه، عدالتش میره زیر سوال. ما مرجع تقلید و کاری به نظرات شخصی این آقا نداریم، ما از ایشون تقلید میکنیم به خاطری که ایشان کار کرده در آیات و روایات و استنباطش که در آیات و روایات با توجه به اینکه فرد با عدالت و با تقوایی هم هست، اینو در کتابی نوشته در اختیار ما گذاشته و ما در حقیقت از تخصص این در آیات و روایات داریم استفاده میکنیم، نه از نظرات شخصی این که بعدن بگین آقا ولی روی جهات نفسانی اومده چنین کاری رو کرده. لذا به نظر میرسه که، نمیخوام بگم که جناب احمد الحسن قرض و مرض داره، خیلی بخوام خوشبین باشیم در این قسمت، بگیم حرف مراجع رو ایشون متوجه نشده و گمان کرده که این کاری که داریم ما در تقلید از مراجع انجام میدیم یه مسئله ایه که اساساً برمیگرده به هوای نفس اون مرجع تقلید و ما یه کار غیر علمی داریم انجام میدیم. خب حتی شما میتونی که در این زمینه محتاط باشی. تو این مسئله خوندیم که ببینید شما یا مجتهدی که نیاز نیست تقلید بکنی، اصلا تقلید نباید بکنی، کار کردیم، اسلام هم تأکید کرده تا میتونیم بصیرت پیدا بکنین مجتهد بشین، خب برین مجتهد بشین. اما اگه یه نفر نتونه معذوریت داشته باشه، حافظش جواب نده، سنش جواب نده، گرفتاری داشته باشه، مشکلات داشته باشه، جامعه ما پزشک هم میخواد، مهندس هم میخواد، رشته های مختلف میخواد، همه نمیتونن برن حوزه علمیه درس بخونن که. خب اگه تو جهات دیگه باشه اینجا میگن دو کار میتونه بکنه، یا بین چند مرجعی که در مظان علمیت هستن احتیاط بکنه. مثلا فرض بکنید که یه مرجع تقلید میگه که چی؟ میگه این مکروهه کار انجام بدی. مرجع دیگه میگه حرامه، تو کلا ترکش کن. یه مرجع تقلید میگه مستحب به این کار انجام بدی. یه مرجع تقلید میگه واجب انجام بده، تو حتما انجامش بده. احتیاط هم میتونی بکنی، مرجع انتخاب نکنی یک مجتهد و احتیاط بکنی بین علمایی که در مظان علمیت هستن، یعنی در واقع شیر میکنی، اشتراک میذاری بین اینا که حداقل بتونی نزدیکتر به احتیاط بر این که شما به حکم خدا و رسول بتونی عمل بکنی. یا اینکه نه، از اول یک مجتهد اعلم رو انتخاب میکنی و از ایشون تقلید میکنی. در مواردی هم که احتیاط داره، باز به احتیاط ایشون، اگر گفته احتیاط واجب مثلا، بخوای به ایشون تمسک بجویی، ولی اینکه برای خودش 100% روشن نشده، اما شما ترکش میکنی. خواستی دقیق تر بشه برای خودت، در حال ببینی کار چطوری میشه، اینو شیر میکنی اون نظر رو با مراجع بعد ایشون، فلعلم ببینی نظرات ایشان به چه صورته و اونگونه عمل میکنی. خب پس ببینیم، اما نکته دیگه، ایشان میفهمن که عمل شخص عامی بدون تقلید باطله. کی گفته بدون تقلید باطله؟ در مواردی که محل اختلاف باشه بله، اگر تحقیق نکرده باشه، اعلم رو پیدا نکنه، همینطوری گتره عمل بکنه، اینجا محل بحثه. اینم تازه فهمودن این جاهل قاصر باشه یا مقصر باشه. یک پیرمرد و پیرزنی که نمیدونه، همینطور بهش گفتم در موارد اختلافی هم هستش، به همین صورت هم دنیا رفته، این چطوری میشه؟ خدا میداند. ما نمیتونیم اظهار نظر بکنیم تمام این اعمالی که محل اختلاف بوده بین مراجع اینها باطله، اما نه اینکه عمل شخص عامی بدون تقلید کلا باطله. عرض کردم که یک نفر که نماز میکنه، روزه میگیره، در اصل نماز و روزه اصلا نیاز به تقلید نداره که، نمازش هم داره میخونه، روزش هم داره میگیره. حالا فرض کن که در مواردی هم به مشکل ممکنه نخوره، اصل روزه اون چیزایی که مسلمه واسه بین مراجع میگیره، اصلا مراجع تقلید نداره. مثلا همه مراجع گفتن که آقا خوردن و آشامیدن در روزه مبطله، از عمد بخوری خب این طرف احتیاط میکنه، همون چیزی که بین مراجع، همینطور روزش هم میگیره عمل میکنن، مراجع تقلیدی هم تبعیت نکرده، این روزش باطله؟ کی گفته باطله؟ کجا گفته باطله؟ این نسبت از کجا دارین شما میدی؟ بله، اگر در مواردی باشه که محل اختلاف باشه، مثلا فرض بکنید که در ماه مبارک رمضان یک مجتهد میگه سر و زیر آب بکنی روزه باطله، یکی میگه روزه باطل نیست به وجه این که آب مثلا وارد حلق انسان نشه. خب اینجا چه کار بکنی؟ اینجا بالاخره اگه گیر کردش نمیتونه همینطوری عمل بکنه، باید ببینه که یا احتیاط باید بکنه، یعنی سرش رو زیر آب نکنه، یا باید ببینه مرجع تقلید اعلم کدومه. مثلا میگه که فلان کسه، حالا سر زیر آب کردن روزه رو باطل میکنه یا نه، از اون تبعیت میکنه. بعد این فرمایش ایشان در این چند خط، من خط به خط اینها رو نمیخوام تشریح بکنم، بخاطر اینکه هر کدومش چند تا قلت و انقلت داره. من روی اقتضای تقوا اینطوری بیان بشه مناسبه که ایشان در این قسمت متوجه نشده که مراجع چی میگن، حرف ها چیه. به علاوه اساسا آنچه از اهل بیت علیهم السلام روایت شده، نه تنها معید عقیده باطل آنها نیست، بلکه دقیقا معارض اوهام آنها. ایشون ادعا میکنه که خب مطالبی که اهل بیت عصمت و طهارت گفتن با فتاوای مراجع با هم دیگه متفاوت، این چیزایی که مراجع گفتن اوهامه و این چیزی که در مورد خدا گفته با اینها در تعارض. برای مثال امام صادق فرمودن بپرهیزید از تقلید، چون آن که در دینش تقلید کند نابود می شود. اول اینجا روشن میشه تقلید، بله تقلید در چی؟ در مطلق دین قطعا مهمترین قسمت دین عقایده، ما حق نداریم که تقلید بکنیم. در اخلاق که تقلید معنی نداره که. آقا جناب مرجع تقلید، دروغ خوبه یا بده؟ غیبت چیه، خوبیه یا بده؟ میگه غیبت بده. آه فهمیدم، اینا به حسن و قبح عقلی برمیگرده به صورت اکثر. خداوند میفرماید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، توبه آیه 31. آن یهودیان و مسیحیان احبار و رهبان خود را به جای خدا به عنوان رب برگزیدن. بعد آیه رو میارم، کدوم مرجع تقلید خودش رو به عنوان رب برگزیده که اینو نسبت به نجوا مراجع تقلید کدوم یکی گفته؟ پس به خدا قسم آنها برای علمای خود نماز نخواندند و روزه نگرفتند، بلکه حلالی را برایشان حرام کرده و حرامی را برایشان حلال کردند. پس عوام نیست در آن مسائل از آنها تقلید کردند و در نتیجه بدون آنکه خودشان بفهمند آنها را پرستیدند. ببینید ایشان ظاهرا اطلاعی نسبت به تقوایی که در طی تاریخ علمای تشیع داشتن نبوده. شما ببینید در مورد علامه حلی، در مورد علامه حلی خب ایشان زعامت شیعه رو داشتن دیگه. ایشان میخواد فتوا بده که وقتی نجاست داخل چاهی میریزه، خب این آب چاه تکلیفش چی میشه؟ خب اون موقع روشن نبوده که این آب در حکم آب کر هستش، آب یا به تعبیر آب جاری هستش، یا در حکم آب قلیل هستش. این روشن نبوده آب آیا آب کر هستش، یعنی یک ظرفیتی که در فقه مشخص شده اونقدر جمع شده مثل آب حوض مثلا تو چاهه، یا آب از یک نقطه میره به نقطه دیگه عبور میکنه آب جاریه، یا به من آب قلیله مثلا، آب یک ظرفیه مثلا، یه تشتیه مثلا. خب شما میخواید بررسی بکنیم. خب چون این گونه بوده میخواد فتوا بده. علامه حلی یک چاهی در منزل داشته. ببین تقوای افرادو، ایشون اول دستور میده که این چاه خونهشو پر خاک بکنه، پر بکنه، خیالش راحت، که یعنی سعی نکنه که حالا یه چیزی راحت تر باشه که چون خودش چا داره و با نجاست در ارتباط در ناخودآگاه خودش به سمتی بخواد حرکت بکنه که در مسیر حق نباشه. اینطوری در نظر میگیره که من چا ندارم دیگه، خیلی خوب، حالا من چای ندارم، حالا میخوام فتوا بدم. میشینه آیاتو نگاه میکنه، روایاتو نگاه میکنه، آبها، احکام آبها، اینها رو بررسی میکنه، فتوای خودشو میده. چنین شخصیت هایی ما داشتیم. بعد این جناب مثلا چنین نگاهی رو نسبت به فقها ها و علما داره، یه هرچه داریم نسبت به همین بزرگان اگه اینها نبودن که دیگه شیعه باقی نمیموندش که. خب پس این تا اینجا. اما دلیل عقلی که برای اثبات وجود تقلید ادعا میکنن همانا اصل لزوم رجوع جاهل به عالمه. میگن خب این آقایون کسانی که موافق تقلیدن چی میگن؟ میگن چرا باید شما مرجع تقلید داشته باشید؟ میگه خب عقل میگه که شما وقتی مطلع نیستی در هر مسئله باید به یک غیر متخصص، باید به متخصص رجوع بکنه. وقتی ماشینت خراب میشه شما به مکانیک باید رجوع بکنه دیگه. وقتی چش درد میشی باید به متخصص چش رجوع بکنی. وقتی دل درد میشی، معده یا روده کوچک یا روده بزرگ درد میکنه، به متخصص گوارش رجوع میکنی. اینو یک دو اصل عقلیه دیگه. حالا در مسائل دینی و در مسائل فقهی هم وقتی که شما مطلع نیستی و نمیتونی اینها هم استخراج بکنی، باید چیکار بکنی؟ عقل میگه باید به یک متخصص رجوع بکنی. ایشون میخواد قاعده عقلی رو نقد بکنه. البته میگه من اصل قاعده رو نقد نمیکنم و تطبیق این قاعده نسبت به مراجع رو نقد میکنم. این اصل عقلی صحیح است اما بر فقهای غیر معصوم منطبق نمیشود، چون همه بعض در کلمه عالمه. یعنی عالم چه کسی است و آیا این کلمه بر فقها یا مراجع منطبق میشود، در حالی که طبق اصطلاح خودشان مراجع و فقها ها صرفا ظن و گمان کننده هستن. بله منطبق میشه، چرا نشه؟ اون همه روایاتی که داریم، کسی که علم ما رو بیاموزه، کسی که عالم به معارف ما باشه، چقدر تأکید شده تو روایات گفتن که بله غیر مسئول هم میتونه عالم بشه. بعد این که فهمودن که دایی اینایی که ما فقط گمان میکنیم، کجا گفتن ما فقط گمان میکنیم؟ در مواردی که عرض کردم که در مواردی که روشن نباشه به ظن خودشون عمل میکنن، اما در مواردی که صریح باشه، نص باشه، این دیگه نیازی نیستش که گمان معنی نداره که در این موارد یقین داره، محکم فتوای خودشو میگه، مثلا میگه حدیث صریح، آیه قرآن صریح، در مواردی که فرض کنیم که احتیاط جان داشته باشه بالا پایین میکنه بین دوتا حدیث، ضوابط عقلی رو در نظر میگیره، نظر خودشو به معنی گمان میده، احتیاط میده مثلا، و آنچه که به مردم ارائه میدهد چیزی جز ظن و گمان و حدس نیست. حالا شوخیش اینه که اگه همین ظن و گمان و حدس نباشه، خب اصلا شما میگی ظن و گمان و حدس دیگه، خیلی خوب، خب رای دیگه چیه؟ اگه بقیه هم رجوع بکنن، ما یک سری متونی داریم مال 1400 سال پیشه، خب ما همینا میخوام در نظر بگیریم با توجه به این متون. مثلا اون یه نفر که 40 سال درس خونده، مثلا با یه نفر که 5 سال خونده، یعنی 5 ساله بهتر میفهمه. خب همه به همینجا میرسن، متون واحدی هستش، آیات و روایات هستش که، پس به همه اندازه تلاش خودشو کرده. نمیگم کلن بر اساس ظن و گمانه، نه، در مواردی هم که بخواد ظنی حکم بده جاش اینجای دیگه راهی نداره. اون که به احتیاط نزدیکتره، اون که به عمل معصوم، خواسته معصوم نزدیکتره، مرجع میاد بر اساس همون حکم میده. خود مراجع میگوین که آنچه ما ارائه میدهیم ظن است و علم نیست، بلکه احکام ظنی است. پس آیا عقل میگوید که جاهل باید به ظن و گمان کننده مراجعه نماید؟ خیلی خوب، اینم بزنیم کنار، چه کار باید بکنه؟ خودش هم رجوع بکنه، خب همه مراجع خودش هم نهایت شده، این مرجع تقلید درس خونده، بازم به اینجا میرسه، به کی باید رجوع بکنه؟ یا احکام باید تعطیل بکنه؟ مثل مسیحی ها تعطیل کرده، عمل نکرده. یا اگه بخواد پایبند باشه با توجه همین متونی که هستش، مال 1000 اندی ساله، همینا رو باید کار بکنه دیگه. عالمی که قاعده وجوب رجوع جاهل به عالم بر آن تطبیق میکند فقط حجت خداست، همان حجتی که از روی علم و یقین فتوا از روی علم و یقین فتوا میدهد، نه اینکه مانند این فقها بر اساس ظن و گمان. خب بله، اگه حجت خدا باشه ازن نیازی به مرجع تقلید نداریم. شما ازم به حضور اول، شما چشمسته شوخیش یه طرف غیب داره میگه، شما وقتی حجت خدا باشه کی گفته شما باید غیر معصوم تبعیت بکن؟ خب خودش میپرسی، تمام بحث در عصر غیبته و شما جناب مهدی اولم تازه اومدی 20 ساله داری شعار میدی و تبلیغ میکنی، 21 سال پیش 30 سال پیش ما باید چیکار میکردی؟ دستمون به شما که نمیرسید که شما حجت خدایی بخواد به شما تبعیت بکنیم. فرض بگیریم شما حجت خدایی، قبل از اون ما باید چیکار میکردیم؟ باید همون افراد اصلا، یا مرجعیت باطل، همه باید این درس‌ها رو میخوندم، آخرشن هم به کجا میرسه؟ به یک نظر همین مراجع میرسن، در بعضی موارد زن به کار میبرن، در همه موارد که به قطع که نظر نمیدن، که به یقین که نظر نمیدن، که نظر صائب 100 درصدی که ارائه نمیدن، که احتیاط خودش کرده دیگه، چاری هم نداره، نمیتونه، یه نظری رو داده، آخرش هم میشه این گونه. بله اگه اینطوری باشه، این نسبی عالم بودن به معنی عالم مطلق که نیستش، که خداوند عالمه، ائمه معصومین هم عالمن، مرجع تقلید هم عالمه، اما علمی که مرجع داره نسبت به علمی که معصوم داره زمین تا آسمون فرق میکنه، علمی که معصوم داره نسبت به علمی که خدا داره زمین تا آسمون فرق میکنه، ولی عالمن اینها و چاره ای نداریم. ما دسترسی به این عالم داریم، ما اگه دسترسی به حجت خدا داشتیم قطعا از حجت خدا میپرسیدیم، اما در عصر غیبت امکانش نیست که ما ارتباط با ایشون برقرار بکنیم و ایشونو هر وقت بخوام ببینیم و بخوام احکامشو بپرسیم. این از سنت های عصر غیبته. بعد مینویسن مصیبت اینه که آنها تلاش میکنن که مردم مسکین و مستضعف را با پیش کشیدن مثال رجوع بیمار به پزشک فریب بدن، در حالی که خودشان را به غفلت میزنند که در آن مثال بیمار به یک پزشک زان و گمان کننده مراجعه میکند، نه به یک عالم. پس طبیب ادعا نمیکند که او عالم است و 100% به نسخهش یقین دارد، یعنی درباره دستورش و نسخهش ضمانت موفقیت 100% نمی کند و در نتیجه قاعده عقلی وجوب رجوع جاهل به عالم بر این مثال تطبیق نمی کند. بابا اون پزشکی به همون اندازه پزشکی خونده، در حد توانش، او که از من بیشتر میفهمه که من دلم درد میکنه. این دل من که درد میکنه، آقا روده کوچیکم مشکل داره، روده بزرگم مشکل داره، آیا بیماری من کرونه، کولیته، این چی تو شکم من چی؟ او بیشتر که میفهمه که حالا من سونوگرافی بخوام بکنم، کولونوسکوپی بکنم، اندوسکوپی بکنم، عکس رنگی بگیرم، تمام اینا رو بگم، من چه سر در میارم؟ او تخصصش داره، او از من عالمتره که از من بیشتر حالش میشه. لذا باز اینکه ما رجوع بکنیم، چون تخصص او از من بالاتره، من به علم حضوری درد و درک میکنم، اما نمیدونم کجای درمونش چیه. اما او با علم حصولی که با توجه به علائمی که من داشتم میتونه، چون علمشو خونده، به دست بیاره. ادعای 100% هم نداره، ولی چاره ای نیست. ضرورت اینجا اقتضا میکنه به این پزشک رجوع بکنی. مثل اون آقا بگه چون پزشک دیگه حاضق 100% وجود نداره که هیچ نقص و اشتباهی در کارش باشه، ما دیگه پس نباید رجوع بکنیم. خب باید بمیری؟ باید بمیری دیگه. آیا شما الان در عصر غیبت امام زمان، وقتی حجت خدا نیست که عالم مطلق هست و شما نمیتوانید طبق قاعده رجوع غیر متخصص به متخصص به او رجوع بفرمایی، باید چه کار بکنی؟ باید بیدین بشی؟ باید احکامو ببوسی بذاری کنار؟ باید دوتا حکم و روایتی که متناقض و متضاد همه عمل بکنی؟ یا باید رجوع بکنیم یه نفری که کار کرده، اینها رو بررسی کرده، علم حدیث میدونه، ادبیات عرب خونده، از اون تبعیت بکنی؟ بنابراین پس بر شما لازمه که بگویید قاعده عقلی که بر مورد شما تطبیق میکند همان رجوع جاهل به ظنه، در حالی که این قاعده جدید توهم محضه. پس شما از کجا کشف کردید که مردم باید به اهل ظن و حدس و گمان و ظنون او در دین خدای سبحان رجوع کنند؟ دوباره حرفشون تکرار میکنم. این در صورتی است که بخواهیم در مورد آنها کوتاه بیاییم و بگوییم که آنها ظن به مسائل شرع دارند. اما اگر بخواهیم به دقت درباره داشته ها و ادله علمی آنها مناقشه کنیم، روشن خواهد شد که ظنم هم نیستند، بلکه در بسیاری از فتواهایشان مثل مسئله تلقی مصنوعی، شبیه سازی، اوقات نماز در قطب، مناطق و مناطق نزدیک به قطب، به آن صرفا متوهم و بس. میگه ما تازه میگیم زن در مواردی که اینها نگاه میکنن توهم دارن نسبت به این مواردی که گفتن، که اتفاقا تمام اینها من خودم یه تحقیق مبسوطی داشتم در مقطع دکتری. دو واحد داشتیم فلسفه اخلاق، بحث شبیه سازی رو من دیدگاه اخلاق در نظر میگیدم و بحث فقهی، این دوتا رو من لحاظ کردم. این مقاله مفصلی هم دارم که اونجا لحاظ فتاوای مراجع نگاه میکردم و استنباط هایی که اونجا داشته، بسیار مطالب دقیق گفته شده. کجا متوهم آقا؟ شما حداقل ببینید یکم بررسی بکنین اون فتاوایی که مراجع تقلید دادن، دلیل هاش رو ازشون مطالبه بکنین، بررسی بکنین، ببینین آقا بر اساس آیات و روایات و مسائلی هستش استخراجشون به چه صورت بوده. اما تلاش برخی از جاهلان بر خلط بین وجوب تقلید از غیر معصوم با نظر دیگری، یعنی جواز تقلید از غیر معصوم یا اخذ حکم شرعی از غیر معصوم، و تلاش برای اینکه جواز تقلید از غیر معصوم را عین وجوب تقلید از غیر معصوم بشمارند، پس صرفاً مغالطه است که نمیخواهند خودشان را بعضی اوقات به آن توجیه کنند و در حقیقت صرفاً تلاش برای فرار و گریزی است که تنها بر زیانکاری و بی‌آبرویی آنها می‌افزاید. و ما پاسخی داریم که برای نفی مسئله جواز تقلید غیر معصوم هم کافی است، اما فعلا آن پاسخ را ارائه نمی‌کنیم. اگه اینجا سوال میشه، اگه ارائه نمی‌کنید، شما حق نداشتی اینجا این مسئله رو اعتراض بکنی و نقد بکنی. پاسختو بده. اینجا ورود پیدا کنه، میگه پاسخ ما اینجا ارائه نمیکنه، چون آنها اکنون قائل به این امر نیستن، بلکه قائل به وجوب تقلید از غیر معصومه. بحث جواز رو باید مطرح بکنید بالاخره، اگه نه لازم نبود اینجا اینو مسئله مطرح بکنید. به طور کلی هرگاه از این سخن کوتاه آمده و قائل به جواز تقلید از غیر معصوم شوند، در آن هنگام با آنها درباره رأی جدیدشان بحث میکنیم، به شرطی که به آن تصریح کنند، همچنان که به نظریه بدعت و باطل اولشان در کتب فقهی و اعتقادی تصریح کنند. بحث سر اینه که آقا الان مراجع گفتن خب بالاخره در مواردی که غیر ضروری هستش در ارتباط با احکام باید تقلید بکنید. میگه حالا بگه دوست داری تقلید بکن، دوست داری تقلید نکن. خب دوست نداری تقلید بکن چه کار بکن؟ ایشون میگه اگه هم بگن که آقا دوست داری تقلید بکن، دوست داری تقلید نکن، اونجا ما یه پاسخی داریم. نه اصلا ما میگیم که اصلا بگه آقا دوست داری تقلید بکنه نکن، بعد در مورد باید بنده خدا چیکار بکنه؟ احکام رو زمین میمونه، حکم شرعی میمونه، واجبه بعد از یک نفری که حالیش باشه در زمین کار کرده، چهار تا حدیث و آیه ای که تو دیدی با اون که تمام اون آیات رو باید تو دیده و فهم کرده و فتوا داده، حکم عقل چنین چیزی رو اقتضا میکنه. همچنین تأسف آور است که کسانی هستن که بین این سخن که وجوب تقلید از غیر معصوم بدعت است با این سخن که فتوا دادن غیر معصوم جائز یا حرام است فرق و تمییز نمیگذارم، بلکه میان فتوا دادن غیر معصوم با استناد به قول معصوم با فتوا دادن مستند به اجماع و عقل نیز فرق و تمییز نمیگذارن. با این حال مدعی فقاهت هستند و دیگران را به تقلید و اطاعت از خود دعوت میکنن. خب حالا ببینین، من یه نکته ای رو لازم میبینم که اینجا در این زمان قلیلی که هستش خدمت بزرگواران عرض بکنم. ایشان یک جای دیگه در صفحه 45 از ترجمه عقاید الاسلام که ما جلسه 21 یعنی تقریبا میشه گفت 9 جلسه پیش اینو ما ارائه دادیم، عبارتی رو دارن در 7 خط می نویسن این برگزیدن و ضرورتش را همه کسانی که فقها یا اوصیایی بر دین نسب کرده تا برایشان قانون گذاری کنند به صورت عملی اقرار میکنند، اگرچه در زبان آن را انکار کنند. آنگاه که به نسب الهی و آن کسی که دین خدا را برایشان نقل میکند کافر شدند و خودشان کسانی را نسب کردند که برای آنها از طریق ظن و گمان و خواسته های نفسانی در آنچه که نص صریحی از سوی خداوند نزدشان وجود ندارد تشریع و قانون گذاری کنند. همچنین با این رفتار به ضرورت نسب خلیفه خدا اقرار کردند و نیز خود را به آن خلیفه جهت نقل علم الهی و حکم حقیقی خدا در هر مسئله اعلام کرد. اینجا یک نقد اونجا میکنه ایشون که من یادم اونجا مفصلی بحث و جواب دادم. اما ببینیم بالاخره اون چیزی که متفقون قول هستش فقها ما ضرورت داره که بهشون رجوع بکنیم، یکی بحث فتوای مسئله فقهی که میخوام به دست بیاریم، یکی در حکم قضاه قضاوت رو کی باید بکنه، قضاوت دینی رو کی باید بکنه، کسی که در حال تسلط به دین داشته باشه. یکی هم نسبت به محجورین تکلیف اینها رو مشخص بکنه، کسانی که محجور هستن مثلا آلزایمر گرفته فرض بکنه این کسی هم نداره، این تکلیف این به چه صورت میشه نسبت به اموالش، تصرف بخواد بکنه به چه صورت باید بالاخره، یا یتیمی باید باشه که کسی مسی رو نداره، موارد مختلف میشه. حالا من اینجا اول استناد بکنم به یک آیه از قرآن در سوره مبارکه توبه آیه 122 و ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. شایسته نیست مؤمنان همگی، اینجا بحثی بوده که شایسته نیست که همه مؤمنان به سوی میدان جنگ و جهاد برن کوچ کنن. چرا از هر گروهی از آنان طایفه‌ای کوچ نمی کند تا در دین آگاهی یابند و به هنگام بازگشت به سوی قوم خود آنها را بیم دهد، شاید بترسن و خودداری کنند. ببینید بعد اینجا قرآن تاکید میکنه جمعی برن متخصص بشن و وقتی که در دینشون آگاهی پیدا بکنن و بیان برای مردم اطلاع بدن، مردم از اینها چیزی یاد بگیرن. این آیه به صورت مطلقه و بحث تقلیدم در ارتباط با این در مسئله فقهی مطرح میشه. یا مثلا فرض بکنید که بخوام باز مثال بزنم، اینه که جالب این مسئله که ایشان در اول شوال 1424 یه مسئله رو اعلام میکنه، بعد در کتاب التی مسئله دیگه رو مطرح میکنه که حالا اینجا تهافت و تناقض در فرمایشات ایشان روشن میشه. ایشان مینویسه که در بیانیه‌ای که در شوال 1424 هجری قمری دارن، میگن علی کل مسلمین ترکت تقلید فی الفقه و الاصول و العمل بالاحتیاط و کل مقلد فهو عاصی لامر الامام المهدی علیه السلام. میفهمن که بر هر مسلمانی ترک تقلید در فقه و اصول و عمل به احتیاط واجب بود و هر کسی که تقلید کند از امر امام مهدی سرپیچی کرده. این بحث رو مطرح میکنه ایشان. بعد در ادامه در کتاب التی صفحه 27 عبارت اینه: اذن فواجبون المسلمین فی زمن الغیبه هی نصرت الدین به تمکن نائب الامام الخاص المرسل منه و الفقیه الجامع لشرایط العادل الزاهد فی الدنیا فی حال عدم وجوب نائب خاص له من بسط یده علی الحکم من کل حیثیت و جهه و من فروع ولایت الامام علیه السلام ولایت الفقیه الجامع لشرایط الافتاء الملخص فی تفسیر المنسوب الى الامام العسکری علیه السلام به هذه العباره و اما من کان من الفقها صائما لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدو. ترجمه عبارتیه که یاری دین خدا با پیروی نائب خاص و فرستاده امام زمان علیه السلام بر تمام مسلمانان واجبه. حالا در عصر غیبت صغرا 4 نائب خاص بودن دیگه، ارتباط مستقیم با امام زمان داشتن، سوالاتشون رو مطرح میکردن، اوامر امام زمان میومد، اینها باید عمل میکردن، ایشون هم اینو تایید کرد. در صورت نبودن نائب خاص، اطاعت از فقیه جامع شرایط عادل و زاهد در دنیا در همه حالات بر مسلمانان واجبه. از فروع ولایت امام علیه السلام ولایت فقیه جامع شرایط، چنانچه در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام آمده که هر کدام از فقها که صیانت نفس دارد از دینش محافظت می نماید، با هوای نفس مخالفت می کند و امر مولای خودشو اطاعت می کند، یعنی امر امام زمان رو اطاعت می کند، پس مردمه که از او تقلید کند. به اینجا اینو تایید می کنه در صورتی که نائب خاص نباشه، یعنی همه غیبت کبرا. این حدیثی که و اما من کان من الفقها صائما لنفسه در وسایل شیعه جلد 27 صفحه 131 حدیث 33401 هم اومده: هر یک از این فقها که بر نفس خودش مسلط باشه، هواپرست نباشه، دین خودش رو حفظ کنه و با هوای نفس خودش مبارزه کنه و امر خدا رو به تعبیری اطاعت کنه یا امر امامش رو به تعبیری اطاعت کنه، بر همگان واجبه که از او تقلید نمایه. این عبارت کاملا صریحه، در صورتی که باز اینجا جور دیگه ای داره مطرح میکنه ایشون. بعدشان میفهمن خب با ورود مهدی، خروج مهدی، یعنی که من مشکلات حل شد. خب من سوالم اینه که شما 50 سال پیش کجا بودی؟ شما چند سالته؟ 50 سالته، 60 سالته، 70 سالته، هر سال 100 سال پیش چیکار میکردن مردم؟ باید چیکار میکردن؟ لذا اینجا باز به این صورت ایشان مسئله رو مطرح کرده. ببینید ما حتی در این خصوص روایاتی داریم، مثلا فقط روایت زیاده در این خصوص بخوام ورود پیدا بکنم، بحث تقلید و ورود پیدا بکنم، از جمله اونها اینه در کتاب مستطرفات و سرائر، مستطرفات سرائر مال جناب ابن ادریس هلی صفحه 57 از امام صادق روایت میاره که انما علینا ان نلغی علیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا، ما وظیفه داریم اصول را برای شما بگوییم و شما موظفید فروع از اون استخراج کن. یه سری مسائل کلی میگن بعد شما از اونها بتونی استخراج بخواد. استخراج کردن کار کی؟ کار فقیه دیگه. یا در جلد 27 وسائل صفحه 62 از آقا علی ابن موسی رضا که فرمودن علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع، بر ماست که الغای اصول بکنیم به شما، اصول رو به شما بگیم، و بر شماست که فروع استخراج کنید. استخراج، استنباط بر اساس اون فتوا دادن، این یک چیزیه که میخوام میگم منطبق با هم با روایات هم با آیه‌ای که اشاره کردم، و به نظر من اقتضای ادب اینه که بگیم جناب احمد اینجا متوجه نشده، یا صراحتن هم گفتم که در این کتابی که گفته با اون بیانیه که در شوال مطرح کرده تناقضگویی هم داره، قطعا تناقضگویی در بین این عبارت هستش، و این عبارتی هم که باز در عقاید الاسلام مطرح کردن همون بحث اعلامی که در سال 1424 داشتن که حرمت تقلید از فقیه رو مطرح میکنن، اینجا دوباره همون رو تکرار میکنن، اما در کتاب تهیهشون از ته جور دیگه‌ای دارن مطرح میکنن. خیلی پس تا این قسمت ما مسئله رو خوندیم پاورقی تا صفحه 82. انشالله باز متنم جلسه بعد خواهیم خوند. انشالله که موفق باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.